درست 7:30 و در ساعت 7:30 میدونید که با موقع اون رسیده که بار دیگه در همراهی مراد ویسی باشیم برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. آقای ویسی سلام مجددا.
با سلام مجدد. سفیر ایران در لبنان میگوید سرتیپ حسن شاطری در راه دمشق بیروت کشته شده است. سرتیپ پاسدار احمد وعیدی گفت موشک‌های بالستیک و کروز ایران در مناطق ساحلی خلیج فارس توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را دارد. مشتبه امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره خبر ارسال نامه آیت الله خامنه‌ای به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را تکذیب کرد. وزارت ارشاد به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به جعفر پناهی اعتراض کرد. جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد روز دوشنبه با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد. محمود احمدی نژاد سرتیپ دوم محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری به مجلس معرفی کرد. جام جهانی کشتی از امروز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود. 12 روزنامه‌نگار و خبرنگار استان ایلام بازداشت شدند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از نظر نرخ تورم رتبه 6 را در جهان دارد. کارکنان شبکه‌های بی بی سی روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. به گفته دادستان کل کشور پرونده 4 متهم اصلی فساد بانکی برای اجرای حکم به شعبه اصلی ارجاع داده شده. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه حکومت سوریه را تمدید کرد و خبر آخر این که هزاران تن از شیعیان پاکستان خواستار تامین امنیت خود شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره خیلی عظیمی از پزشکان عمومی در ایران که در نبود کار و درآمد کافی ناچارن به روی شغلهای دیگری روی میارن. سپس در همراهی فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و بعد از آن صفحات روزنامه های ایران رو برای شما ورق خواهیم زد. در ساعت 7:40 راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین. هم از موسیقی خبر میگیریم و هم موسیقی میشنویم، به اضافه پیامک های شما با یادآوری 2 شماره تلفن که برای فرستادن پیامک در اختیار شماست. شماره 201-202-828-7220 و شماره 207-926-011-57-30. سرپرست وزارت بهداشت و درمان ایران روز یکشنبه از اشتغال 50,000 از مجموع 80,000 پزشک عمومی کشور در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. اطلاعات بیشتر رو الهه روانشاد برامون جمع آوری کرده.
هرچند آمار بیکاری در میان پزشکان عمومی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها مدت هاست در کانون توجه رسانه ها بوده، اما روز یک شنبه محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت گفت که از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 در حرفه خود شاغل نیستند و کارهای دیگری انجام می دهند. تا چه حد این آمار ارائه شده به حقیقت نزدیک است؟ از یک پزشک عمومی در ایران با تجربه بیش از 20 سال طبابت که نخواست نامش ذکر شود بشنویم.
شاید حتی خیلی بیشتر از این چیزی که جناب سرپرست وزارت بهداشت درمان گفتن بیکاری تو پزشکان باشه. به نظر من از 80,000 پزشک عمومی بیش از 50,000 نفر تو حرفه‌های دیگه دارن کار میکنن.
این پزشک عمومی دلیل پرداختن پزشکان عمومی به مشاغل دیگر را تعداد زیاد پزشکان و مراجعه کم مردم به آنها میداند، چرا که به گفته او مردم به دلایلی تا حدی دکتر سر خود شدند.
عرض زیاد و تقاضا کم، مثلا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی مملکت حتی ویزیت یک پزشک عمومی هم برای اکثر مردم پرداختش خیلی دشوار، واسه همین مردم خودشون خود درمانی میکنن. وقتی بیماری مختصر یا حتی بیماری نیمه صعب العلاج هم میگن، خودشون میان از داروخونه دارو میگیرن و خودشون یه درمان میکنن، یه خوب میشه که خب بالاخره عواقب و عوارض داروها و بیماری میاد سراغشون.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، رشته‌های دانشگاهی و تعداد داوطلبان تحصیل در آنها با بازار کار هماهنگ می‌شود، چرا در ایران عرضه پزشک عمومی بیش از تقاضا برای آنهاست؟
اصلا کلید این سال 63-64 خورده شد. اون موقعی که وزارت بهداشت درمان میخواد تشکیل بشه و خب ما خودمون دانشجو بودیم، چقدر اعتراض شد. ولی متاسفانه طبق معمول، گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته رجوع نظر فریاد است. خب کسانی که تو نظام پزشکی بودن اون موقع بدون نظر کارشناسی من فقط گفتن که ما پزشک بگیریم، دندون پزشک بگیریم، نمیدونم پرستار بگیریم، به خاطر اینکه خودشون پزشکای خارجی که تو ایران بودن برن کشور خودشون. حالا من نمیدونم چرا الان دنیا حرف مثلا میکنه، که الان چند سال این وضعش پیش می اومد، میشد جلوش گرفت، میشد دانشکده جدید نزد، میشد برای خیلی کارا کرد. ولی متاسفانه خب همونطور که الان توی مملکت تا بخواید مهندس ریخته، پزشک ریخته، نمیدونم لیسانس‌های مختلف ریختن و آماری که خودشون میرن، یعنی آمار بیکاری تو افرادی که بالاتر از دیپلم هستن 10 برابر کسانیه که زیر دیپلم هستن.
سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از وضعیت و جایگاه پزشکان عمومی گفته است چیزی که باعث میشود که پزشک و پزشکی عمومی رو به اضمحلال برود تخصص گرایی پزشکان است. پزشک عمومی با 20 سال سابقه خدمت در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
این که میگن تخصص گرایی باعث شده که پزشکان عمومی اضمحلال برن، همچین شاید نره. به خاطر اینکه آخه چجور 50,000 پزشک عمومی بیکار میتونن باشن؟ اگر براشون کار بود، شرایط بود، خب میرفتن سر کارشون دیگه. از طرف دیگه حتی تو تخصص ها هم خیلی از شده تخصص مثل داخلی و مثل اطفال، اونا هم تازه دارن مینالن، چون اونا هم به خب رشد بیش از حدی داشتن، خیلی هاشون درآمد به خور نمیری دارن. اصلا شرایط مساوی برای اینکه پزشکان بخوان رقابت بکنن پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص تو مملکت وجود نداره.
این پزشک عمومی ساکن ایران میگوید پزشکان عمومی نه به دنبال سودای کسب مال در مشاغلی غیر از پزشکی کار میکنند، بلکه از فرط نداری و بیکاری به این سو پناه میآورند. او میگوید اینکه روزگاری طبابت را تجارت میخواندند، امروزه تنها شامل گروه کوچکی از نور چشمی هاست و بس.
من چون اجازه بفرمایید یه نفر میاد مثلا پزشکی میکنه 7 سال 8 سال، بالاخره با این کتابای بسیار پیچیده پزشکی، با مریض ها، با بخش ها، با بیدارخوابی، با هزار یک مشکل دیگه، با هزینه ای که براشون داره، بعد وقت این بیاد حالا بگه مثلا من طبابت نمیکنم، مسلما اول بیکار میشه شخص، یعنی میبینه که شرایط کار برایش تو مملکت وجود نداره. وقتی که نمیتونن حتی کرایه مطبشون در بیاد، آخه چجوری میتونه تجارت کنه؟ هفت توی اون افراد خاص و گروه خاص من فقط دارم این کار با اینکه حداقل درآمد رو دارم کار پزشکیمو میکنم و فعلا که مجبوریم با همین اوضاع احوال بسازیم. تا جایی که بتونم حاضر نیستم کار دیگه انجام بدم، حتی اگر به قیمت مهاجرت از این مملکت بوده باشه حاضر نیستم که کار دیگه غیر از این کاری که سالها برای زحمت کشیدم، الان سالها دارم تو پزشکی کار میکنم انجام بدم.
آمار بیکاری در ایران نشان می‌دهد بیکاری در قشر تحصیل کرده بارها بیشتر از قشر کم سواد است و ایران در صدر کشورهایی است که با فرار مغزها روبرو هستند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد پیش از آن که به چند تا اسمس بپردازیم یادآوری یک نکته لازمه گفتم برای شنیدن خبرهای جهان موسیقی و موسیقی ساعت 7:40 یک اشتباه خیلی ذهنی بود، 7:50 موقع شنیدن خبرهای موسیقی هست. شنونده‌ای برای ما نوشته سلام من را به گفته این شنونده خدمت سید والا مقام و پدر مسلمانان جهان حضرت امام خامنه‌ای برسانید و بگویید ما همیشه آماده ایم از وطن دفاع کنیم. سید حسین از دهدشت. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته وقتی گوشت کیلویی 35,000 تومانه، به نظر شما پول 2 کیلو گوشت که اینا میخوان ایدانه به مردم بدهند چه دردی را دوا میکنه؟ شنونده نوشته سلام، مصطفی هستم از انزلی، هر روز صبح برنامه شما را میبینم. شنونده نوشته با 6 سر عائله بیکارم، شب و روز گوجه و نان میخوریم. سعید از چابهار. شنونده دیگری نوشته از زورگیری گروه پپکا از کاسبکاران مرزی هم گزارشی تهیه کنید. از پاوه ایشون نوشته این اسمس رو. شنونده نوشته سلام، امیدوارم هرچه زودتر تمامی ایرانی ها از این همه بدبختی نجات پیدا کنند. احمد از شمیران. و شنونده دیگری نوشته سلام، همتون رو ملت ایران دوست دارند. اکبر خراسانی از سبزوار. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خوبی و خرمی آغاز کنید.
آقای سرکویی، محمد علی سپانلو، شاعر و نویسنده برجسته ایرانی، دیروز اعلام کرد که تازه ترین مجموعه شعر او 2 ساله که در وزارت ارشاد معطل مانده و او دیگر پیگیر انتشار آثار خودش نخواهد بود. چرا سپانلو چنین تصمیمی گرفته؟
بله، خب آقای سپانلو همونطور که شما گفتین یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات ما هستند در از دهه 40 تا حالا. ایشون دیروز در یه مسابقه گفتن که مجموعه شعر زمستان بلا تکلیف ما که تازه ترین شعرهاشون بوده، 2 سال است که نشر چشمه این رو برای اینکه اجازه چاپ بگیری به وزارت ارشاد داده و وزارت ارشاد 2 سال است که هیچ جوابی بهش نداده و جمله قشنگی گفته در واقع زمستان بلا تکلیف ما همچنان بلا تکلیف است. بعد گفته که مجموعه قبلی هم که از این چاپ شد، یعنی منظومه شاعر گمنام، 130 صفحه بوده و 30 صفحه شعر رو حذف کردن. توجه بکنید که یک منظومه به هم پیوسته وقتی که اداره سانسور بخشی از اون رو، یعنی 30 صفحهش رو حذف میکنه، خب گفته بود که زیبایی این منظومه از بین میره. بعد او اعلام کرده بود که من مجموعه‌ای که قبلا از من چاپ می‌شد، من همیشه پیگیر می‌شدم، می‌رفتم وزارت ارشاد تماس می‌گرفتم با اینا، با اداره بررسی کتاب و غیره، اما از این به بعد دیگه این کار رو نخواهم کرد، به این دلیل که وقتی که با این آدم‌ها تماس می‌گیری انگار که به اینا شخصیت می‌دی. اینا کسانی هستن که ادبیات رو نمی‌شناسن، اصلا ارزش ادبیات و هنر رو نمی‌شناسن، به همین دلیلم من دیگه با اینا تماس نمی‌گیرم، چون تماس گرفتن با اینا ارزش قائل شدن برای این ماموران هست که ماموران اداره سانسورن و ادبیات رو هم نمی‌شناسن. بعدم گفته که اینا وقتی کلمات رو دارن از ادبیات ما حذف می‌کنن. مثالی که زده خیلی جالبه، میگن که وزارت ارشاد گفته است که از این به بعد به جای رقص باید کلمه پایکوبی رو به کار برد، به جای مستی باید کلمه سرخوشی و به جای شراب نوشیدنی. بعد مثال قشنگی زده، گفته حالا فرض کنید با این کاری که وزارت ارشاد میگه، اگر ما بخوایم شعر معروف حافظ رو تغییر بدیم، دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، وقت باید چی بگیم؟ چیز خنده‌داری میشه دامن به نوشیدنی آلوده است و اینها. در حال گفته که من دیگه پیگیری نخواهم.
بله، خب برای شاعر خیلی گران هست، بر نمیتابه که شعرهاش سانسور بشه. آقای سرکویی، یک خبر دیگه هم دارید درباره اهدای نشانهای لاک‌پشت که امروز خواهد بود و همچنین 30 نویسنده و مترجم کتاب کودک در جشن کتاب حضور خواهند یافت و آثار خودشون رو برای مخاطبان معرفی خواهند کرد.
بله، این اتفاق بسیار خوبی است. واقعا من توصیه میکنم که والدین، کودکان و نوجوانان خودشون رو ببرن به فروشگاه مرکزی شهری کتاب امروز بعد از ظهر، چون که جشن امضای کتاب برگزار خواهد شد. 30 نویسنده و مترجم کتابای کودک و نوجوان اونجا هستن، با کودکان و نوجوانان صحبت میکنن، کتاباشون رو امضا میکنن، به اونها اهدا خواهند کرد. بعد هم نشانهای طلایی و نقره‌ای ویژه لاک‌پشت پرنده اهدا خواهد شد. این نشان طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده به بهترین کتاب، به 5 کتاب برگزیده سال اهدا خواهد شد. و بعد نشان ویژه هم به خاطر یک عمر فعالیت هنری در زمینه کتاب‌های کودک و نوجوان به فرشید مسکالی و مرتضی خسرو‌نژاد اهدا خواهد شد. اینها هم در این جشن هستند و کتاب‌ها رو امضا می‌کنند. بسیار مراسم خوبی است در زمینه کتابخوانی و آشنا کردن کودکان و نوجوانان با کتاب.
یک خبرم درباره یک نمایش دارید، رویاهای رام نشده، که از امروز به روی صحنه میره.
بله، این نمایش رو آقای ایوب آخانی نوشته و کارگردانی کرده، گروه تئاتر پوشه اجرا میکنه، از امروز در تماشاخانه سنگلج به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش یک عده‌ای هستن در دورانی که تهران موشکباران میشد و استراب بر شهر حاکم بود، یک عده‌ای در قهوه خانه‌ای در میدان فردوسی جمع میشن و هر کس داستانی داره و نمایش بر اساس گره خوردن داستان این شخصیت‌ها بنا میشه و هنرمندای بسیار خوبی هم در او بازی میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو برای شما به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه قانون شروع میکنید، مثل اینکه درباره 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی مردم ایران فقر غذایی دارند، در این باره نوشته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه قانون گزارش داده که در همایش امنیت غذایی که روز گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، آقای عیسی کلانتری از وزرای سابق کشاورزی و رئیس خانه کشاورز تأکید کرده که بی تدبیری دولت آقای احمدی نژاد طی 7 سال گذشته منجر به نابودی بخش کشاورزی شده و در حال حاضر به دلیل نرخ تورم بسیار زیاد و گرانی مواد غذایی 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی مردم ایران دچار مشکل و فقر غذایی هستند. ایشون تأکید کرده که سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی وضع اقتصادی مردم رو چنان بحرانی کرده که بسیاری از مردم در ایران توان مالی برای خرید مواد غذایی اولیه رو هم ندارن و البته ایشون تأکید کرده که این فقر غذایی مشابه همون فقر غذایی هست که در آفریقا مردم با اون مواجه هستند. همزمان آقای سعید محیط‌فر جامعه شناس هم در یادداشت در روزنامه قانون تأکید کرده که این سیاست‌های اقتصادی شکاف طبقاتی رو در ایران افزایش داده و در آینده بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای در ایران به وجود خواهد آورد.
روزنامه دیگری که بهش پرداختید تهران امروز است. چه مطلبی در تهران امروز انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه تهران امروز یک لیستی از مدیران دولتی که متهم هستند یا در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند رو منتشر کرده و تاکید کرده که نفر نخست از میان مدیران دولتی آقای اسفندیار رحیم مشایی هست که به طور مستقیم با مهافرید امیر خسروی کسی که به اعدام محکوم شده به دلیل شرکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تماس بوده. علاوه بر این روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محمود رضا خاوری رئیس بانک ملی، آقای محمد جهرومی رئیس وقت بانک صادرات، آقای حمید پور محمد گلسفیدی معروف به حمید پور محمدی معاون بانک مرکزی، آقای حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری سابق در دولت آقای احمدی نژاد و همچنین علی اکبر مهران بیان وزیر سابق صنایع در دولت آقای احمدی نژاد از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند، اما دادگاه و قوه قضاییه تاکنون این افراد رو به عنوان متهم به دادگاه احضار نکرده و در عوض افرادی رو که در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند به اعدام و زندان‌های طویل المدت محکوم کرده. روزنامه کیهان اما برخلاف روزنامه تهران امروز نوشته که قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام داده و قوه قضاییه رو به دلیل محکوم کردن 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی به اعدام مورد تقدیر قرار داده.
و در جهان صنعت یک موضوع اقتصادی هست، رتبه 164 ایران از نقطه نظر رشد اقتصادی.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که در سال 2012 ایران با رشد نرخ 36% یعنی کمتر از 1 در رتبه 164 کشورهای دنیا قرار گرفته و البته همزمان در نرخ تورم ایران رتبه 6 رو در جهان و رتبه اول رو در منطقه خاورمیانه به دست آورده با بیشترین نرخ تورم در این منطقه.
سردبیر روزنامه اعتماد آزاد شد یکی از مطالب مهم روزنامه اعتماد است.
روزنامه اعتماد خبر آزادی جواد دلیری سردبیر این روزنامه رو که 8 بهمن ماه به همراه شماری دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده بود تایید کرده و نوشته که ایشون شب گذشته با وثیقه از زندان اوین آزاد شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرده که برخی دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده هم ممکن است با قرار وثیقه آزاد بشن تا زمان برگزاری دادگاه.
خب بریم به سراغ کاریکاتور انتخابی امروزتون آقای رفیع‌زاده.
کاریکاتور امروز در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، آقای حسینی کاریست از بزرگمهر حسین پور و تم اون اظهارات رئیس اتحادیه میوه فروشان هست که گفته تنها کمبود بازار شب عید نارنگی هست. یک قاش نارنگی رو نشون میده که دست های زیادی برای به دست آوردن اون بلند شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب نوبت چند تا اسمس رسیده. شنوندهی نوشته: من از جانب خودم میگویم هرگز میرحسین موسوی و کروبی شجاع و رهنورد را تنها نخواهم گذاشت، هرگز با خامنه‌ای بیعت نخواهم کرد. شنونده دیگری نوشته: بر همزنندگان سخنرانی علی لاریجانی مورد غضب رهبری شناخته شده و بازداشت شدند، اما کسانی که سخنرانی سید هادی خامنه‌ای برادر رهبر را زمان خاتمی در قم بر هم زدند و سرش را شکستند چی شد؟ یک بام و دو هوا که نمیشه. شنونده دیگری نوشته: در جواب شنونده‌ای که آقای خامنه‌ای را با امام حسین مقایسه کرد، باید گفت به هیچ وجه نمیتوان امام معصوم را با فرد معمولی مقایسه کرد. در ضمن ایشون اضافه کرده: در ضمن امام حسین هم مظلوم، هم شهید، هم پسران و خاندان و یارانش جلوی چشمانش پرپر شدند. و بعد پرسیده: آیا آیت الله خامنه‌ای نیز این گونه است؟ بعد ایشون گفته: فقط کافی است فکر کنید بعد حرف بزنید. شنونده دیگری هم نوشته: علت سکوت مردم درسی است که از سرنوشت بهار عربی گرفتند، ویرانی و قتل عام. در اینجا به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم، در همراهی بردیا افشین، ببینیم چه خبرهایی برای ما داره و چه موسیقی هایی.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امشب ساعت 7 مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه، جشنواره‌ای که 28مین دورش به پایان میرسه. از 7 روز پیش آغاز شده بود و تو روزهای گذشته درباره اتفاقهای مهم اون صحبت کردم. جشنواره‌ای که البته اتفاقهای قابل توجه در اون رخ داد، مثل دو اجرای دیشب در بخش بین المللی. دیشب ساعت 9 رنو گارسیا فونس، هنرمند برجسته بین المللی، به روی صحنه رفت در تالار وحدت. فونس نوازنده 50 ساله فرانسوی ساز دابل بیس و به واسطه ساز منحصر به فرد و 5 سیمش شناخته میشه. او البته امروز کارگاهی رو ساعت 11 صبح در سالن رودکی برگزار میکنه. فقط کافیه که علاقه‌مندان با ساز بیس آشنا باشن تا بتونن در این کارگاه دوستانه شرکت کنن. شاید این فرصتی باشه که خیلی ها دوست نداشته باشن اون رو از دست بدن. و به غیر از این، دیشب گروه آوای زمین هم ساعت 9 شب در سالن رودکی اجرا داشت. این گروه هندی تلاش میکنه موسیقی ایران زمین رو با موسیقی شبه قاره هند تلفیق کنه. از این گروه یک آلبوم به نام حالیا تو ایران منتشر شده که در اون آهنگی مثل جان جانان پیدا میشه. اما بیرون از ایران، بدن بی جان یک خواننده جوان دیروز در خونش پیدا شد. یک کلانتر ایالت آرکانزاس در جنوب آمریکا این خبر رو داده و گفته میندی مک‌کریدی 37 ساله به نظر میرسه خودکشی کرده و با یک گلوله کار خودش رو ساخته. مک‌کریدی 16 سال پیش با آهنگ پسران همیشه این کار رو میکنن معروف شد. این آهنگ در آلبوم اولش منتشر شد و بعدن او که در سبک کانتری فعالیت میکرد 4 آلبوم دیگر رو هم به بازار داد. و باز هم خبری از مرگ یک هنرمند. تونی شریدان، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که زمانی با بیتل‌ها همکاری می‌کرد، در سن 72 سالگی از دنیا رفته. پیش از اینکه بیتل‌ها معروف بشن، در حدود 52 سال پیش که در شهر هامبورگ آلمان فعالیت می‌کرد، پیش از اجراهای زنده‌اش از گروه‌های مختلفی استفاده می‌کرد و بیتل‌های اون موقع جوان یکی از این گروه‌ها بودند. شریدان بعداً با بیتل‌ها همکاری‌های نزدیک‌تری داشت. تونی شریدان به همراه بیلی پرستون تنها هنرمندانی‌اند که با بیتلز و در یک آهنگ برای این گروه همراهی کردند. البته شریدان تنها کسیه که در یک آهنگ برای این گروه آواز اصلی رو خونده که تونسته در جدول پرفروش‌ها قرار بگیره. آهنگی به نام زیبای من. بیتل‌ها گفتم دیشب 82 سال روز تولد یوکو اونو بیوه جان لنون از بنیانگذاران گروه بیتلز بود. اونا خودش یک هنرمند فعال و البته یک فعال در حوزه‌های مختلف اجتماعی و این روزها هم سخت مشغول پیگیری کارزارهای خودش برای حفظ محیط زیسته. او 44 سال پیش بعد از 3 سال آشنایی با جان لنون ازدواج کرد و به همراه همسرش فعالیت‌های هنریش رو ادامه داد و البته با او فعالیت‌های صلح‌طلبانه و خیرخواهانه رو هم از انتهای دهه 60 میلادی آغاز کرد. بعد از کشته شدن جان لنون تو این 32 سال اخیر در کنار کارهای همیشگیش در حفظ و اشای آثار شوهرش هم کوشیده. البته برخی از آثار جان لنون هم بعد از فروپاشی گروه بیتلز در دهه آخر عمر این هنرمند تحت تأثیر این زن بوده، از جمله آهنگ زن که اون رو به یوکو اونو همسرش و همه زنان جهان تقدیم کرده.
خب می‌دونید مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر رفته رفته به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. میتونید شنونده ما باشید از طریق رادیو، ضمن اینکه موسیقی هم گوش می‌کنید. ساعت 8 بامداد و همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از ادامه برنامه و شنیدن گزارش ها، بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعته گذشته. صبح خیر آقای ویسی. دوباره
صبح شما و شنونده های رادیو فردا بخیر. سایت خبرنگاران ایران گزارش داد که 12 روزنامه‌نگار و خبرنگار استان ایلام در غرب ایران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده اند. این گزارش حاکیست روزنامه‌نگاران ایلامی بازداشت شده در ماهنامه وریا، هفته‌نامه کوشک و دو هفته‌نامه نجوا که به زبانهای کردی و فارسی منتشر می شدند فعالیت می کردند. از نسرین باونپور، احسان نیکبه، کامران محمد رحیمی، محسن و رحمت چراغی و عباس محمدزاده به عنوان برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده نام برده شده است. اسامی برخی از بازداشت شدگان هنوز اعلام نشده. طی هفته‌های گذشته 16 روزنامه‌نگار نیز در تهران بازداشت شدند که 13 نفر آنها هنوز در زندان اوین به سر می‌برند. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی می‌گوید موشک‌های بالستیک و کروز ایران که در مناطق ساحلی خلیج فارس مستقر شده‌اند توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی در جریان برگزاری همایش نیروی دریایی ارتش در چابهار گفت موشک‌های بالستیک و کروز ایران می‌توانند اهدافی را در 560 کیلومتری هدف قرار دهند و به گفته وی در چنین شرایطی استراتژی آمریکا در برابر ایران از همان ابتدا شکست خورده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز اعلام کرده به دستور آیت الله خامنه ای شهرهای جدیدی در حد فاصله بندرعباس تا چابهار و نیز یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی مرزهای مشترک ایران و پاکستان ایجاد خواهد شد. غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان با اعلام جزئیات جدیدی از نحوه کشته شدن سرتیپ پاسدار حسن شاطری گفت وی در راه بازگشت از دمشق به بیروت کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر ایران در بیروت این موضوع را که سرتیپ شاطری در حمله هوایی دو هفته قبل اسرائیل کشته شده است رد کرد. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود سرتیپ شاطری در حمله هوایی اسرائیل به یک محموله تسلیحاتی ارسالی از طرف سوریه برای حزب الله لبنان کشته شده است. حکومت ایران سرتیپ شاطری را که در لبنان با نام حسام خوشنویس فعالیت می کرد به عنوان رئیس هیئت بازسازی ایران در لبنان معرفی کرده است. مشتبه امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره خبر منتشره در برخی سایت های اینترنتی مبنی بر ارسال نامه آیت الله خامنه ای به محمد مرسی و توصیه وی برای اجرای نظام ولایت فقیه در مصر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مشتبه امانی روز یکشنبه اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی هیچ نامه‌ای به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ارسال نکرده است. این دیپلمات ایرانی گفت نامه‌ای که در خبرها به آن اشاره شده توسط 17 تن از اساتید و رؤسای دانشگاه‌های ایران نوشته شده و جنبه دولتی ندارد. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید این وزارتخانه به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به جعفر پناهی اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد شمقدری روز دوشنبه گفت ما اعتراض خودمان را به جشنواره برلین اعلام کردیم و مسئولان این جشنواره باید رفتار خودشان را اصلاح کنند. جشنواره برلین امسال جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به فیلم ایرانی پرنده نوشته جعفر پناهی و کاموزیا پرتوی اهدا کرد.
با سپاس از مراد ویسی در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی میشنویم درباره آزادی دو تن از روزنامه نگارانی که اوایل بهمن ماه بازداشت شده بودند. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره احضار دختر ارشد میرحسین موسوی به دادسرای اوین. بعد از اون گزارشی درباره سخنان روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه ایران و همچنین گزارشی درباره دیدار سه فعال سیاسی اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی و برنامه پارانویا که بخش پایانی صبحانه با خبره. گزارش ها از تهران حاکی است که فاطمه ساغرچی و جواد دلیری دو روزنامه‌نگار زندانی به قید وثیقه آزاد شدند. این دو روزنامه‌نگار حدود سه هفته پیش همراه با شماری دیگر از روزنامه‌نگاران در تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. در همین حال گزارش های تایید نشده حاکی است 12 روزنامه‌نگار نیز در شهر ایلام توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که درباره‌اش مفصلاً در آغاز صبحانه با خبر گفتگویی داشتیم با مراد ویسی. اکنون ببینیم بهروز کارونی درباره این بازداشت ها و آزادی دو روزنامه نگار چه برای ما میگه.
فاطمه ساغرچی و جواد دلیری دو روزنامه نگار بازداشت شده در تهران در شرایطی آزاد شده اند که هنوز تعداد دیگری از روزنامه نگاران که بین 2 تا 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند همچنان زندانی اند. نام این روزنامه‌نگاران ساسان آقایی، ریحانه طباطبایی، پوریا عالمی، نسرین تخیری، سلیمان محمدی، لیلی امرایی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، میلاد فدایی اصل، پژمان موسوی، کیوان مهرگان، نرگس جودکی و حسین یاقچی است. در این میان به گزارش برخی از سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مانند ادوار نیوز، برخی از روزنامه‌نگاران مانند ساسان آقایی بیش از 2 هفته است که تماسی با خانواده خود نداشتند. از زمان این بازداشت‌ها مقام‌های وزارت اطلاعات، چند تن از نمایندگان مجلس و برخی از سایت‌ها و نشریات هوادار جمهوری اسلامی ایران اتهام روزنامه‌نگاران را امنیتی ذکر کرده‌اند. از جمله وزارت اطلاعات عنوان کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده به گفته آن وزارتخانه اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. محمد باقر صمیمی روزنامه‌نگار در کانادا با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گفته او در صدد ارعاب هرچه بیشتر اهل قلم هستند می‌افزاید:
اونهایی که این اتهامات رو زدن خودشون هم به این اتهامات رو قبول ندارند، اما فقط جهت ارعاب روزنامه‌نگاران و در کنترل گرفتن تفکر جامعه بحث این اتهام رو به روزنامه‌نگاران زدن و بازداشتشون کردن. یک چیزی که مشهود در روزنامه‌نگاری نوین جهان عمدتاً دیگه روزنامه‌نگاران مختلف اطلاع رسانی‌ها و خبررسانی‌ها رو با هم اشتراک می‌کنن. این اصلا بحثی به نام بحث نمی‌دونم فروش اطلاعات به خارجی و چیزهای محرمانه نیست. تبادل اطلاعات داریم که این تبادل اطلاعات رو متأسفانه الان در ایران به ارتباط با بیگانه تلقی میکنند.
آقای صمیمی ضمن اشاره به اینکه بازداشت روزنامه‌نگاران میتواند اقدامی برای انحراف افکار عمومی از تحولات ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشد میافزاید:
این گروه های جدید میخوان برگردونن جامعه رو به زمان بعد از سرکوب گسترده مطبوعات از 60-61 که خلأ بودن مطبوعات در رسانه های ارتباط جمعی بود و اینها دوست دارن دوباره برگردونن اونجا. اما در حال حاضر در دنیا امکان برقراری دیوار آهنی برای اطلاع رسانی وجود نداره.
در همین حال غلام حسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حیف نیست که یک خبرنگار با بیرون در ارتباط باشد و مسائل کشور را به بیگانگان بدهد. پایان نقل قول. او درباره دادگاه روزنامه‌نگاران زندانی گفت که نمیتوان زمانی را تعیین کرد و افزود ممکن است برخی از روزنامه‌نگاران به گفته او اگر بیمه فرار و تبانی متهم وجود نداشته باشد و الزامی به تداوم بازداشت نباشد، پس از اتمام تحقیقات تا زمان دادگاه میتوانند با قرار قانونی آزاد شوند. بازداشت روزنامه‌نگاران اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است، از جمله توسط 4 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران. همچنین اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند. بیش از 200 روزنامه‌نگار ایرانی در داخل و خارج از ایران نیز در بیانیه‌ای به بازداشت این روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند. در این میان سایت خبرنگاران ایران گزارش داد که 12 روزنامه‌نگار در ایلام توسط اطلاعات سپاه پاسداران این شهر بازداشت شده‌اند. بر اساس این گزارش هنوز از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. در این میان رسانه‌های رسمی درباره بازداشت این 12 روزنامه‌نگار گزارشی منتشر نکرده و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند. این در شرایطی است که وزارت اطلاعات پیشتر از احتمال احضار و بازداشت گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران خبر داده بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. بعد نیست شد تا اسمسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی به نام نادر از تبریز نوشته: با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا. ایشون اضافه کرده: آقای خامنه‌ای، مجلس جای برخورد و پرسش و پاسخ هست. حالا که شما ناراحت میشید، از فردا همه را بفرست بروند. ایشون گفته: خودت و چند نفر از ذوب شده های در ولایت تمام کارها را انجام بدهید. بعد ایشون گفته که: فقط یک پرسش دارم، اگر با این کارها دیکتاتور نیستید پس چی هستید؟ شنونده ای نوشته: خامنه ای خود را به در و دیوار می زند تا مردم را بار دیگر فریب دهد، اما با گریه کردن هم نمی شود. مردم بیدار شدند. از کرمان این شنونده اسمس زده. شنونده ای نوشته: سلام من رو به اون شنونده ای که به رهبر پیام داد برسونید و بگید شکم گرسنه مردم رو سیر کنید، جنگ پیشکشتان، ماهان از شمال. شنونده ای گفته: سلام عرض میکنم به شما عزیزان از درگز. این شنونده گفته: ما پای صندوق رأی نمیریم. شنونده دیگری نوشته: سخنرانی احمدی نژاد در کنار سعید مرتضوی دهنکجی به مردمی است که عزیزانشان کشته شدند. ظاهرا اشاره این شنونده به سخنرانی محمود احمدی نژاد در جمع استانداران است که سعید مرتضوی هم در کنار او نشسته بود. ادامه اسمس ها رو لحظاتی دیگر خواهید شنید. فعلا بپردازیم به یک گزارش، به گزارش وبسایت کلمه. کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت، بامداد دوشنبه بار دیگه به دادسرای زندان اوین احضار شد و تحت بازجویی 3 ساعته نیروهای امنیتی قرار گرفت. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
وبسایت کلمه روز دوشنبه خبر داد که در این بازجویی 3 ساعته که از ساعت 10 صبح این روز آغاز شده بود، از کوکب موسوی خواسته شده که امضا دهد و مسئولیت بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود را بپذیرد. بنابر این گزارش، بازجویان که در این جلسه بازجویی برخلاف زمان بازداشت رفتاری مؤدبانه داشتند، درباره جزئیات مصاحبه‌ها و اخبار منتشر شده سوال کردند. بازجوی پرونده به خانم موسوی گفته است: ما حکم تفتیش منزل شما را هم مانند خواهرانتان داشته ایم، و تاکید کرده که در آینده نیز هر زمان با شما تماس گرفته شد باید برای ادای توضیحات مراجعه کنید. کوکب موسوی روز 23 بهمن در مصاحبه با سایت جرس از احساس ناامنی شدید برای خود و والدینش خبر داد و در همین روز در مصاحبه با وبسایت کلمه درباره علل احتمالی بازداشت خواهرانش گفت که حدس می‌زند بازداشت آنان به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن درگیری‌های سیاسی اخیر از جمله در مجلس و هنگام سخنرانی علی لاریجانی در قم بوده است. کوکب موسوی روز یکشنبه نیز احضار شده بود که با حضور نیافتن بازجوی مربوطه این جلسه به روز دوشنبه موکول شده بود. خبرهای پیش از این حاکی است که کوکب موسوی و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که افراد ناشناس با آنها گرفتند برای صبح روزهای پنجشنبه 26 بهمن و شنبه 28 بهمن نیز به دادسرای اوین احضار شده بودند. کلمه می نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می شود. همچنین فردی که کوکب موسوی را به دادسرا احضار کرده به او گفته است که احتمال بازداشت او وجود دارد. دوشنبه گذشته نرگس موسوی و زهرا موسوی، فرزند دیگر میرحسین موسوی، چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. قوه قضاییه ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره توضیحات به دادسرا احضار شده بودند. با این حال گزارشی که دختران آقای موسوی از این ماجرا ارائه دادند، حکایت از آن داشت که ماموران امنیتی به طور ناگهانی وارد خانه آنها شدند و به بازداشتشان اقدام کردند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 1389 خورشیدی در حصر خانگی به سر میبرند.
حسین قویمی گزارش میداد. در میان اسمس ها شنونده گفته آقای ویسی خسته نباشید، با اینکه شما خارج از ایران هستید ولی بسیار مؤدب و با احترام نام سران حکومت ایران را بیان می کنید. در ضمن ایشون گفته که 6 درست نیست، 6 درسته. خیلی ممنون از شما. ایشون اضافه کرده خیلی ممنون از شما و بنده. بعد باید بگیم که حق با این شنونده عزیز هست، 6 درسته. بله، به اون شنونده‌ای که از آقای خامنه‌ای حمایت کرده بفرمایید. این البته پیامک یک شنونده است، نوشته به اون شنونده‌ای که از آقای خامنه‌ای حمایت کرد بفرمایید اگر جرأت دارید و شما برحقید چرا یک رفراندوم نمیگذارید تا ببینید چند نفر پشت ایشون هست. شنونده‌ای به نام حمید از نشتارود نوشته نه تنها اتبابی کارند، ما هم بنا به تحصیلاتمون سر شغلمون نیستیم. سعید از شیراز نوشته موشک‌های سپاه نمیتواند گاوهای آمریکا را هدف بگیرد، چه رسد به ناوهایش. یک بار دیگه اضافه میکنیم که نظرهایی که از جانب شما به دست ما میرسه از طریق پیام یا پیامک و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی با خبرنگاران گفت که فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و بابک زنجانی که در جریان پخش فیلمی در مجلس خبرساز شدند هر دو به دادگاه احضار شدند. روز 15 بهمن محمود احمدی نژاد در مجلس فیلمی نشان داد که در آن فاضل لاریجانی در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی وعده داد تلاش می‌کند تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه را با سعید مرتضوی بهبود بخشد. فرین عاصمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و دست کم 4 تا 5 نفر هم به دادگاه احضار شدند. او گفت هر دو نفر بابک زنجانی و فاضل لاریجانی به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار ساده شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. غلام حسین محسنی ارجایی به جزئیات بیشتری از جریان دادگاه یا اینکه چه قراری برای آنها صادر شده اشاره نکرده است. در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس، با سعید مرتضوی پخش کرد. متن گفتگوی منتسب به فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی را محمود احمدی نژاد خود در مجلس قرائت کرد. آنچنان که در این متن آمده بود، فاضل لاریجانی میگوید در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد. در این فیلم به بابک زنجانی هم اشاره شده بود. مسئله ریاست سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از مناقشه های مجلس و دولت بود و مجلس خواستار کنار گذاشتن سعید مرتضوی از این پست شده بود. حتی دیوان عدالت اداری هم به کنار گذاشتن سعید مرتضوی رأی داد. با این حال دولت حاضر به کنار گذاشتن او نشد و در نهایت وزیر کار استیضاح و برکنار شد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی شامگاه دوشنبه 16 بهمن ماه بازداشت شد و یک روز بعد در شامگاه سه‌شنبه 17 بهمن آزاد شد. در جریان نمایش فیلم یاد شده در مجلس از شخصی به نام بز هم نام برده شد که بعد از سوی سایت بازتاب اعلام شد و بابک زنجانی است. او از سرمایه‌دارانی است که به گزارش سایت بازتاب به سران دولت نزدیک است و حتی نام او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم آمده است. بابک زنجانی پس از آنکه نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، از دفتر خود در دبی با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده بود و دور زدن تحریم‌ها را کذب دانسته بود. فاضل لاریجانی پس از نمایش ویدیوی او در مجلس، در نامه‌ای به دادستان تهران گفت که آماده است محاکمه شود. او در این نامه به بابک زنجانی هم اشاره کرده و گفته بود آقای بزه از ثروتمندترین افراد ایران است و دوست بعضی از مسئولان عالی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنهاست. در روز استیضاح وزیر کار، تنش میان علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس دولت بالا گرفت و محمود احمدی نژاد مجلس را به حالت اعتراض ترک کرد. پس از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقادهای خود را از جلسه استیضاح اعلام کرد و متعاقب آن نمایندگان مجلس در نامه ای عذرخواهی کردند. محمود احمدی نژاد هم نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت و در آن گفت دولت او از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست. محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه ای که با استانداران داشت در حالی دیده شد که سعید مرتضوی در کنار او نشسته بود.
فرین عاصمی گزارش میداد. شنونده‌ای به نام فروغ از تهران برای ما نوشته سلام به شما عزیزان، میخواستم به آن دوستی که از دهدشت پیام داده بود بگم تا کی میخواهید خودتان را گول بزنید؟ شما فدایان قطره اشکی هستید در مقابل اقیانوس. شنونده‌ای به نام خانم یا آقای اسدی از فارس نوشته سلام، دزدان میلیاردی میوه رویش خراب است، آدمیزاد تویش خراب است، اعدام کردن زجر نیست، پولها را بگیر، قطع دستان و زندان طولانی. اینطوری اسمسیشون به دست ما رسیده. در ادامه گزارش ها بشنویم که روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی از دیدار سه فعال سیاسی اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این روزنامه چنین دیداری در 3 سال اخیر بی سابقه بوده. بابک غفوری آذر.
آنطور که روزنامه اعتماد نوشته، عبدالواحد موسوی لاری، اسحاق جهانگیری و مجید انصاری 3 چهره اصلاح طلبی بودند که به تازگی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. این 3 عضو پیشین کابینه محمد خاتمی با تایید انجام این دیدار از ارائه اطلاعات بیشتر درباره آن از جمله محتوای مذاکرات انجام شده خودداری کرده و تنها گفتند این دیدار در فضای مناسبی انجام شده است. روزنامه اعتماد بدون اشاره به تاریخ انجام این دیدار نوشته که چنین ملاقاتی در 3 سال و 8 ماه اخیر بی سابقه محسوب می شود. آخرین دیدار رو در روی رهبر جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی اصلاح طلب به ملاقات او با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته مربوط می شود. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره انجام این دیدار و اهمیت آن در مقطع کنونی به رادیو فردا می گوید
این خبر 2 ماه پیش شایع شده بود، منتها یکی از این افرادی که دیگه بود، حالا اسمش نمیشه الان آورد، من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش های با آقای خامنه در مورد اقتصاد، نرخ بیکاری بدن و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه و حاضر شده بودن به آقای خامنه ای اثبات کنن طریق رابطه هایی که اینا با بیت دارن و بعضی شخصیت های بیت. این دیدار در این چارچوب صورت گرفته و گزارش ها خب داده شده، ولی حالا حد مبالغش مهمه. یعنی مثلا آیا اونجوری که روزنامه اصلاح طلب میگن یه دیداری بی سابقه است؟ از این طرف جایا یک مانور تاکتیکی نیست که مثلا آقای خامنه‌ای میخواد با آقای احمدی‌نژاد بفهماند که دارد از منابع دیگه هم آمارهای ایشان رو صحت سوق میکنه در منابع مختلف. این هم این معنی میدونه داشته باشه، ضمن که آقای خامنه‌ای معمولا مشاوره زیاد میگیره، ولی اینکه حالا چه سیاستی رو اعمال میکنه اون یه بحث دیگه است.
پیش از تایید خبر انجام این دیدار در روزنامه اعتماد، وبسایت باستاب نیز هفته پیش از انجام آن خبر داده و نوشته بود که 3 چهره اصلاح طلب گزارش‌هایی از شرایط بد اقتصادی کشور را به رهبر جمهوری اسلامی دادند. با این همه انجام این دیدار در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران این گمان زنی را که شاید رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شرایطی برای آغاز فعالیت طیف معتدل اصلاح طلبان است مطرح کرده. هرچند مجید انصاری انجام هر گونه مذاکره پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده است. تقیه رحمانی در این باره اعتقاد دارد
فعلا همه علائم بر بسته بودن فضای انتخاباتی است، ولی این نوع دیدارها و مشورت گرفتنها در سیستم بیگ بوده و مثلا مشاورین وجود داشته، ولی سیاستی که الان هست این که به سمت یک فضای انتخاباتی بره باید دید. نمیدونی خب پیامی هم که آقای احمدی نژاد بعد از سخن آقای خامنه ای داد یه پیام بسیار رسمی و در این حال مرزبندی کامل با آقای خامنه ای بود و در نهایت یه نوع گرایش بین که من به نظر ملت و منافع ملت میاندیشم. باید عواقب بعدی دید و باید یه گزارش هایی که این آقایان دادن در اعلام و موازه که آقای خامنه ای شرایط کشور میگیره، مدام اعلام میکنه که ما در شرایط مثلا شیب ابو طالب نیستیم بلکه در شرایط خیبر هستیم، آیا این تغییر خواهد داد؟ چون این گزارش ها دقیقا معید اینه که ما در شرایط بدتر از شیب ابو طالب، یعنی وضع بد اقتصادی و سخت هستیم. پذیرش این آمارها به تبع با نظرات دو ساله ایشان در سخنرانی ها مبنی بر رفاه اقتصادی و شکوفا بودن اقتصاد ایران هماهنگ نیست.
خبر دیدار سه چهره اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی در زمانی منتشر می شود که اختلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای و همچنین سران قوای مقننه و قضاییه افزایش شدیدی پیدا کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. در اینجا به اتفاق با توماج تاخباز همراه می شیم ببینیم در پارانویا و بلاگ رادیو فردا برای ما درباره چه موضوعی صحبت میکنه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. هر جا که هستیم، توماج تاخباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز فرصتی برای زدن گپی کوتاه و شنیدن موزیکی که میگن معمولا اونجا که حرف کم میاریم موزیک به داد آدمیزاد میرسه. چند وقت پیش یکی از گزارشگرای خبرگزاری رویترز خانواده ای رو توی یه روستایی توی آلبانی پیدا میکنه با قصه ای که تو اروپا ممکنه عجیب به نظر بیاد، ولی شاید فقط تو اروپا یا بعضی از کشورهای غربی، چون نمونش رو احتمالاً جاهای مختلف دنیا میشه دید. و اما قصه از این قراره که یکی از اعضای یه خانواده ای 10 سال قبل عضو یه خانواده دیگه ای رو میکشه. بر اساس یه جور قانون نانوشته از سده 15 میلادی خانواده مقتول میتونن رأساً اقدام کنن و یکی از اعضای خانواده قاتل رو بکشن. به عبارتی خونبها رو خودشون بگیرن تا خونبس حاکم بشه. شاید باورمون نشه که تو کشور آلبانی در جنوب قاره اروپا تو بعضی از روستاها هنوز این قانون نانوشته اجرا میشه. یادم حتی 2 سال پیش در این مورد یه فیلمی هم ساخته شده بود، فیلم معروفی هم بود که اتفاقاً اسمش هم ترجمهش حدوداً میشه همون خونبس. و حالا همین موضوع خونبها و خونبس باعث شده تا خانواده یه خانومی توی روستایی به اسم بردای که این خانوم 3 پسر نوجوان داره 10 ساله که خونهشون رو ترک نکردن، یعنی پاشون رو بیرون باغچه خونهشون هم نذاشتن. از تک و توک کسایی که میبینن یه معلمه که داوطلبانه تصمیم گرفته بهشون درس بده و جالبه که یک شبکه تلویزیونی هم بهشون یه تلویزیون داده تا بتونن برنامه‌هاش رو تماشا کنن. یعنی تصور کنین که همه از این موضوع باخبرن، بهشون مثلا غذا و آب و اینا میدن، تلویزیون کادو میدن و از این حرفا، ولی بچه‌ها همچنان باید زندانی جرمی باشن که حتی به دست اونا هم انجام نشده. حالا چه برسه به موضوع خود قانون قرون وسطایی حاکم. خونه‌ای که زندان جرم ناکرده یه نسل همسن و سال شده و خب همه هم میدونن و دارن تماشا میکننش. بخشی از قطعه بارون رو میشنویم با صدای محمد رضا شجریان.
Oh,
شنونده ای به نام سعید، نمیدونم از چه شهری چون خوب نرسیده، نوشته سلام رادیو فردا، 29 سالمه، 3 ساله میخوام با دختری ازدواج کنم، همو دوست داریم اما هر کاری میکنم یک حلقه نمیتونم واسش بخرم، اینم شد زندگی. شنونده ای به نام سعید از شیراز نوشته سلام به صدای نسل خاموش بنده، اسم خوبی دارم برای برادران لاریجانی و دار و دستش، بعد ایشون گفته توی پرانتز نوشته برادران دالتون. به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما و بسیار ممنون از همراهیتون با فرستادن پیام هایی که برای ما ارسال کردید. تندرست و سرفراز باشید.